Ele mas sai que جزاكم الله خیر را بفرمایید خدا خیرتون بده. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک به جوامع السلام، سیدی و مولای انظر الینا. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة على سید الانبیاء، طبیبنا، شفیعنا، انیس قلوبنا، حبیب الهنا، ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الکهف الحسین، مولانا الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. شما عزیزان رو و نفس ضعیف خودم رو به تقوای الهی دعوت میکنم. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اگر کسی تقوای الهی رو رعایت کند، حریم الهی رو نگه دارد، وظایف خودش رو در ارتباط با اوامر الهی و نواهی هفت تالا عمل کند، به خصوص زبان خودش رو از مسیر تقوای الهی نگذارد که بیرون درود، گفتارش گفتار سدید باشه، حرفش خداپسند باشه، خداوند وعده داده است که زندگی او رو اصلاح کند و هم ریختگی ها، نکبت ها، استراب ها، تشویش ها، بیقراری ها معلول بیتقوایی است. کسانی که تقوا دارند، خدا قلب اونها را آرام می کند و در بستر آرام زندگی اونها را به سرعت به سوی خودش بالا میبرد. مطالبی که در خطبه اول با عنایت خدای رب العالمین در محضر شما عزیزان به بحث گذاشتیم، تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب سبع مثانی قرآن کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم کلید آغاز کتاب الله است و کلید فتح سوره مبارکه فاتحه الکتاب است. بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف دارد و مرکب از 5 کلمه است. مرحوم جمال السالکین قطب العارفین علامه بی بدیل در علوم مختلفه و فقیه سترگ عالم تشیع و مفسر ژرف اندیش قرآن کریم، دریایی که در دامنش گوهرهایی مثل علامه طباطبایی رو پرورش داد و چراغ فروزانی مثل آیت الله بهجت را در عالم دین منشأ نورافشانی قرار داد، یعنی علامه اسدعلی آقای قاضی اعلی الله مقامه الشریف، می‌فرمایند حروف بسم الله الرحمن الرحیم به جز با همه از حروف نورانیه است، ولی با هم در اصطلاح چون الف در کنارش هست و قلبه با اون هست، اون هم جز حروف نورانیه است. حروف نورانیه حروفی است که خداوند متعال تعدادی از سور قرآن کریم رو به اون مزین کرده. حروف مقطعه قرآن کریم حروف نورانیه است و از اسرار زیادی برخوردارند و حروف این آیه کریمه که بزرگترین آیه قرآن است، بسم الله الرحمن الرحیم، همه حروف نورانیه است. حدیثی رو در خطبه دو خطبه قبل به محضرتون در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم که چشمه هایی که در قرآن در باره بهشت هست، چشمه های جاری دلنگیر که انشاءالله به برکت این نمازها و این محبتی که به خدا دارید و برای حضور در محضر خدا حماسه حضور می آفرینید و در اجتماعات جمعه فضای توحیدی رو تعمیق می بخشید، ما هم جانمانیم همراه شنوندگانمون در بهشت حاضر بشیم. 4 نهر رو در اونجا مورد استفاده قرار خواهیم داد. این 4 نهر از چشمه بسم الله الرحمن الرحیم می جوشد. مرحوم علامه بزرگوار آقای قاضی یک کتابی دارند در شرح دعای صمات که دعای صمات هم مخزن اسرار است و روزهای جمعه کسانی که موفقند قبل از غروب جمعه این دعا را میخوانند خوشا به حالشون، سفره پربرکتی است. در شرح دعای صمات ایشون یک رؤیایی رو خودشون دیدن نقل میکنن، میفرمایند من در عالم رؤیا زکریای پیغمبر رو دیدم خطاب به فرزندشون یحیای شهید کردن، فرمودن بذری که تو می افشانی هر بذرت 1000 برابر حاصل می دهد. قرآن تا 70 برابرش رو در آیات سوره مبارکه بقره در خصوص کسانی که در راه خدا انفاق میکنند میفرماید مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنند که مثل حبتن انبتت سبع سنابل، مثل کس حبه ایست، دانه ایست که از این دانه هفت خوشه و سنبل می روید که در هر خوشه و سنبل صد حبه است که می شود یک حبه هفتصد حبه حاصل بدهد. و الله یضاعف لمن یشاء، نشون میده که گاهی نه هفتصد برابر برهه، بلکه هفتصدها برابر با عنایت خدا یک کشاورز میتواند از حبه های پاک خودش حاصل به دست بیاورد. در این رؤیا میگوید زکریا به فرزندش یحیی میگوید هر دانه تو هزار دانه حاصل میدهد، تو چه میکنی اینقدر کارها حاصل داره و برکت داره؟ یحیی به پدر بزرگوارش زکریا عرضه داشت من این دانه ها را با بسم الله الرحمن الرحیم کشت میکنم، ولی نه اون بسم الله الرحمن الرحیمی که هر کسی به زبان جاری میکند، بلکه قلب من گویای بسم الله الرحمن الرحیمه. سری در این مسئله هست که اگر کسی قلبش در نماز حضور داشته باشه، اول دل بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و زبان به تبع قلب بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال کتاب خودش رو با این آیه مبارکه آغاز کرد که اسم خودش الله با دو صفت رحمان و رحیم قرین شده و آغاز کار خدا در مسئله تدوین کتابش و در آغاز هر سورهش با بسم الله الرحمن الرحیم است. علامه آیت الله خویی که یک جلد تفسیر بسیار پرمطلب و پرارزش نوشتند و ای کاش توفیق پیدا می کردن همه قرآن را تفسیر می کردن، تفسیر ایشان تفسیر البیان هست. در اونجا ایشون نکته رو دارن که خدا کتاب تدوین خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده و تمام موجودات اسماء الهی هست، چون اسم علامتی است که انسان با اون علامت مسما را به ذهن میاره، میشناسد. اسم دلالت بر شخصی میکنه یا بر چیزی میکنه که با بردن این نام آدم توجه به اون حقیقت پیدا میکنه، و دلالت اشیا بر خداوند متعال به مقدار سعه وجودی خودشون هستن. لذا نکته ای رو که علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان به اون اشاره فرمودن، ایشون هم در اینجا اشاره می کنن که این اسم لفظی به یک اسم عینی اشاره دارد که اون اسم عینی دلالت تام بر ذات خدا و صفات خدا و اسماء خدا دارد، و اون اسم عینی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است. که بر حسب روایات لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خداوند متعال خیلی بندگانش رو دوست می‌دارد، به ارتباط بندگان خود را در سرلوحه دعوت‌های خودش قرار داده است. فرمود اذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، دو بال شما را به پرواز در می آورد و معراجی و عرشیتون می سازد. یکی بال ذکر است، با من دلتون را همراه کنید، مرا از یاد نبرید، من کسی نیستم که کار شما را بی نتیجه و بی پاسخ بگذارم. اگر شما با من باشید من هم با شمایم. اذکرونی اذکرکم، یادم بکنید تا یادتون بکنم. خدا نیازی به یاد ما ندارد، اما تا یاد ما نباشد خدا ما را یاد نمی کند. و وای به حال کسی که خدا از او یادی نکند، خدا او را به حساب نیاورد. اگر خواستیم خدا ما را یاد بکند باید خدا را یاد بکنیم. خوش آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی. آنان که دائما دلشون با خداست، اینا همه کارهاشون حکم نماز رو داره. دائم الذکر دائم الصلاة است. لذا خدای منان در قرآن کریم میگه شما که مال من هستید، مخلوق من هستید، مسافر به سوی مقصد اعلا، سفر شما به سوی خداست. و ان الی ربک رجعا و ان الی ربک منتها. شما مهاجر الالهید، شما به لقاء خدا بعد از مرگتون بناس نائل بشوید. شما به سوی خدا روانید. حال که به سوی خدا روانید با یاد من زندگیتون رو مزین کنید. خدا اسماء حسنا داره، اسماشو قشنگ قرار داده تا دل شما رو ببرد. دل بدید به اسماء الهی، او در دلبری کم نمی گذارد. و اگر کسی دل به خدای خودش بدهد، خدا دلدار خوبی است. خدا دلت رو خوب پرورش میده، خوب توسعه میده. خدا تمام اسمایی که به ما معرفی کرده یکی قشنگتر از یکی هست. اسماء الهی قشنگه، دلنگیزه، روح افزاز. اما این اسماء الهی که همش قشنگن، ما کجا میتونیم اسم خدا را پیدا کنیم؟ ائمه اهل بیت فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنای خدا هستیم. اگر کسی کار به خدا دارد به پیغمبر مراجعه کند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدا همون گونه که کتاب تشریع را با اسماء خودش مزین کرده و آغاز کرده، کتاب تکوین هم اول ما خلق نور و نبی که یا جابر، تشریع و تکوین هماهنگن. خدا شریعت را برای هماهنگی ما با تکوین و حقایق نوریه عالم با عنایت خودش در اختیار ما قرار داده است. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم سیمیست که ما را با وسائط فیض الهی مرتبط می سازد و در سیر الالله ما را یاری می دهد، سرعت ما را بیشتر می کنه، چندین برابر اون چی که فکر می کنیم قرار می ده. نماز با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نورانی است و تمام اموری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود، این هم ادب است. هر کاری می کنیم به حول و قوه خدا شروع می کنیم، با نعمت های خدا شروع می کنیم، با اسبابی که خدا در اختیار ما قرار داده شروع می کنیم. به هر چه نگاه بکنید نعمت خداست، هر چه می شنوید نگاه اون نعمت خداست. در تمام قیام و قعودتون شما سر سفره خدایید و خدا یارتون است. این رو فراموش نکنید. هر کار میخواید بکنید، اونی که شما رو کمک میکنه اول توجه به او بکنید و با نام او کار را آغاز بکنید تا به نتیجه برسد. اعوذ بالله. ما چون یه چند دقیقه قبل از اذان شروع کردیم، احتیاط در این است که رعایت به تقوا را در خطبه اول بار دیگر تکرار بکنیم. مؤمنین بیایید خداشناس باشیم، خدا محور باشیم، خدا را از خودمون ناراضی نکنیم. خدا بدل نداره، ما تقوای الهی رو رعایت بکنیم خدا از ما راضی میشه، و خدا از کسی راضی باشد او امورش با پیروزی قرین میشود. شما و خودم را به تقوای الهی دعوت میکنم و بر وجود نازنین حضرت محمد مصطفی و آل بیت او صلوات و سلام نثار میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سید الانبیاء ابی القاسم محمد و صل على علی امیر المؤمنین و على الزهراء البتول و صل على صدقه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین و صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علي بن موسى و محمد بن علي و علي بن محمد و الحسن الزکی و الخلف الصالح القائم بالامر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. خدا بهتر از تقوی چیزی در شریعت مقرر نفرموده است. تقوا شجره طیبه است. تقوا وجود انسان را می رویاند، به انسان را ریشه دار می کند، به انسان را پر شاخه و پر برگ و پر میوه می سازد. اتقوا الله، اتقوا الله. تقوای الهی رو رعایت بکنیم. در این خطبه مطالب فراوانی است که فشرده، خدا برکت به وقتمون بدهد، بتوانیم حق مطلب رو ادا بکنیم. ابتداعا شهادت حمزه سید الشهدا که در 14 شوال و وفات پناهگاه ما ساکنین تهران محدث بزرگوار امامزاده جلیل القدر و مجرب و مورد امضاء امام زمانش که هم نورانیت و مراتب باطنی اون بزرگوار امام هادی امضا فرمودن، هم مرجعیتش رو، و این در میان امامزاده ها و علما جزء نوادر هستش. حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه ما رو تسلیت عرض میکنم به امام زمان و به شما دلدادگان. شهادت شهید سرفراز عبد صالح خدا شهید بابایی که هم در بعد نقشی که در دفاع مقدس ایفا کردن و هم سوابقش زندگیش برای همه ما جزء الگوها میتواند باشد. شهادت خبرنگار مظلوممون در افغانستان شهید طارمی رو این مناسبت ها رو گرامی میداریم. و اما مسئله مهم جهان اسلام امروز مسئله غزه است. شما دیدید که رهبر حکیم و فرزانه ما نایب امام زمان ما هم در خطبه روز عید فطرشون، نماز عید فطرشون، و هم در سخنرانی مستند و محکمی که در جمع مسئولین که روز عید فطر به محضرشون شرف یاب بودن و سفرای کشورهای اسلامی، گویا مهمتر از این مسئله نبود و مسائل دیگر نپرداختن. مسئله غزه امروز مهمترین مسئله جهان اسلام است. ما شاهد زشتی های جانگزا و نفرت آور که تاریخ بشر رو سیاه می کند و گویا نسخی است بر همه جنایت های گذشته تاریخ، این گرگ خوناشام پلید خبیث نامشروع یعنی صهیونیست های غاصب و این افرادی که یک کشور را جعلی به نام خودشون از مسلمان ها و از تکنه اصلی اونجا غصب کردند و در سرزمین غصبی علیه صاحبان اصلی این سرزمین هر چند وقت یک بار دندانهای تیز خودشون رو نشون میدن و حمله های ددمنشانه رو به سوی اونها آغاز میکنن و مرتکب جنایات جنگی و جنایات ضد بشری رو انجام میدن. این بار هم یک برگ ننگینی بر پرونده سیاه اونها اضافه شد و در این مدت اجازه بدید که فرصت کم است. در این مدت حدود یک ماه در 28 روز جنایاتی رو که اینها مرتکب شدن، 2000 قتل عام کردن که از میان این 2000 تعداد کثیرشون کودکان و زنان و پیرمردان و بیماران و مجروحین در بیمارستان ها بودن. جنایتی فجیع تر از این شما در تاریخ بشر کم پیدا میکنید. گویا صحنه عاشوراست، گویا کودک کشی را از حرمله ها اینها به ارث بردن و علیه یک جمعیت صاحب حق بدون هیچ توجیه عاطفی، انسانی، منطقی، بین المللی، قانونی، فقط خوی درندگیست، تشنه خون هستند و هر فرصتی که بهشون دست بده علیه مظلوم یورش میبرند و به فجیع‌ترین جنایت ها اقدام میکنند و دست خودشون رو به خون کودکان و زنان آغشته میکنند. و عجیبتر از این جنایت تماشای نهادهای رسمی بین المللی که به ظاهر برای دفاع از مظلوم و جلوگیری از ظلم تأسیس شدند، این سازمان ملل که مکرر بی آبرویی، بی خاصیتی و خونسا بودنش در مدت‌های گذشته در تاریخ ثبت شده است، ولی شرم‌آورترین آن در این مواجهه ظالم با مظلوم و صهیونیست‌ها با مردم مظلوم غزه بود که سازمان ملل به این نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر دم در نزدند، با سکوت خودشون حمایت کردند. و عجیبتر از همه اینها رسوایی که بان کی مون به عمل آورد، شرم‌آور بازگو کردنش هم جرأت میخواد آدم بگه رئیس سازمان ملل در اوج خوناشامی، ددمنشی، جنایات جنگی چشمش رو ببندد، جنازه های حدود 500 کودک را نبیند و حمله به بیمارستان و مدرسه ها و مساجد رو نادیده بگیرد و به کمال بیشرمی بگوید که این نظامی اسرائیل رو باید حماس آزاد کند و همین امروز هم آزاد کند. ای نفرین بر شما، رویتان سیاه باد که برای بشریت شما ننگ و خجالتی به عمل آوردی و با این وضع مسئولیت کنار این سیاهی ها، این پلیدی ها، این بیرحمی ها، این چهره بزک کرده امریکا که همیشه رهبر عزیزمون فرمودن این پنجه پولادینی که با مخمل پوشش داده شده و در این جریانات اخیر فکر می شد که اینها دلشون به کسی می سوزه یا اهل منطقه هستن، خدای متعال بار دیگر پرده را کنار زد و در اوج جنایات جنگی و قصابت‌های بی سابقه اسرائیل، امریکا هم حمایت تسلیحاتی به همپیمان خودش به این گرگ جنایتکار کرد، هم حمایت تبلیغاتی و هم حمایت سیاسی آشکارا. در روز روشن اینا از حمایت نسبت به درنده مزایقه نکردن و هیچ کم نگذاشتن و حقا جا دارد که با همه وجود بگوییم مرگ بر آمریکا. کنار سکوت جوامع بین المللی، سکوت کشورهای منطقه که نه اسلامیت از خودشون نشون دادن و به حکم اینکه ادعای مسلمانی میکنن از برادران مسلمان خود دفاع که نکردن، بلکه خبرگزاری هاشون جنایات اسرائیل رو بازگو نکرد و تلویحاً حماس رو اینها محکوم میکنن و مقصر میدانن. نه اسلامیت دارن، نه همیت عربی دارن و نمیشود این حکام کشورهای منطقه را انسان نامید. حق همسایگی رو نادیده گرفتن، حق اسلامی رو نادیده گرفتن، تعصب عربی رو پامال کردن، آبروی خودشون و همه وابستگان و عروسک های دنیای غرب را الحق و بالانصاف بیش از همیشه تاریخ رسوا ساختن و خودشون رو سرفکنده تاریخ و مظلومین عالم نمودن. و ما نسبت به اینها هم میدانیم تاریخ عکس العمل نشون خواهد داد. امکانات ملت‌های اسلامی در اختیارشون است و با نفت مسلمان‌ها و امکانات مسلمان‌ها در اختیار صهیونیست‌ها و ظالمین قرار گرفتن تا ارباب خودشون رو برای چند روز ادامه حکومت‌های غیر مردمی خودشون بتونن نفس بکشن. الحق و بدانصاف در این امتحانات اینها رسوا شدند، مردود شدند، منفور شدند و امتحان بدی در برابر ملت‌ها و در برابر دین و در برابر آزادگان عالم از خودشون نشون دادند. اما در این طرف این مردم قهرمان غزه که از هوا و زمین و دریا بر سرشون آتش ریخت و از همه اطراف درها به رویشون بسته بود، چه مقاومتی، چه حماسه‌ای، چه غیرتی، چه استقامتی، مثل زدنی، الحق و الانصاف. اینها بشریت را خشنود کردند، با آزادگان عالم روحیه دادند و به ملت‌های دربند نشون دادند که مقاومت پیروزی همراه دارد، اعجاز همراه دارد. ما ملت غزه را می ستاییم، درود همه جانبه به اینها می فرستیم و ملت ایران، ملت قهرمان، ملت مؤمن، ملت ولایی، ملت با عاطفه ایران که همیشه الگو هستند، هم در حماسه روز قدس اونچنان حضور همه جانبه ای داشتن. حتی اونها که دیروز نه غزه نه لبنان ادعی سر می دادن، اینا می گفتن که اینها هم سکوت کردن یا اینکه همراهی کردن، امروز مجبور شدن که بگویند که هم لبنان هم غزه جانم فدای اسلام. اینکه اون روز محکوم نکردن این شعار رو، امروز مجبور شدن در برابر این حضور بسیار اعجاب انگیز ده ها میلیونی مردم شریف و عزیز ایران زیر پرچم ولایت، اینها هم از گذشته خودشون منفعل باشن و اون جریان رو محکوم بکنن. روز پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه علیه شاخ تیز آمریکا و دندان خونین مظلوم خور آمریکا که اسرائیل بود، برای اولین بار اینه که شما این جوشش و این خروش و این اتحاد و این مقاومت را در غزه دیدید. الفضل لمن سبق، این حزب الله لبنان بود و رهبر قهرمان و ابرمرد تاریخ معاصر عرب سید حسن نصرالله بودند که اینها با مقاومت متوکلانه خودشون درسی در تاریخ به جنایتکارها دادند و عجز امریکا و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را باطل کردند و این جرأت و شهامت را برای دیگران هم اینها تأسیس کردند و راه انداختند تا امروز مردم غزه هم دنبال اونها را برمد. لذا نام مبارک سید حسن نصرالله و نام حزب الله از مرغوب ترین، شیرین ترین، پرجاذبه ترین نام ها در جهان معاصر است. همه آزادگان بشر این حزب الله رو و این قهرمان بی بدیل رو در قلب خودشون دارن و در کشورهای اسلامی محبوب ترین چهره، این چهره عزیز مجاهد و مسلمان اسلام مدار ولایت مدار است. ما این روز رو هم گرامی می داریم و برای پیروزی همیشگی این گروه مؤمن مدافع حقوق بشریت دعا میکنیم. نکته دیگر مسئله عراق است. به فضل الهی ارگانها و نهادهای قانونی عراق یکی بعد از دیگری دارد محقق میشه. ما انتظار داریم که در این موقعیت حساس منطقه این اتحادی که برای مؤمنین عراق، مسلمانهای عراق پیش آمده از زیر پرچم مرجعیت، بتوانند این نخست وزیر را هم زود معین بکنند و کارهاشون رو سامان بدن. نکته بعدی که جزء افتخارات است، سربازان گمنام امام زمان، برادران عزیز و نور چشمی های ما در وزارت اطلاعات پیروزی جدیدی رو آفریدن و شبکه های ماهواره‌ای که با مرکز انگلیس و امریکا مستقیماً در ارتباط بود و نظیر گروه های تکفیری در اون سوی مرز، اینها هم در این سوی مرز هم بنای فتنگری داشتن، ایجاد اختلاف میان مسلمان ها را عوض ایجاد وحدت دعوت به براءت و اختلاف می کردن و هم جز برنامه هایی که انگلیس در دستور کارش نسبت به این گروه ها منظور کرده بود ارائه عزاداری های خشن بود با صورت های خاصی که در این چند روز، در این چند سال هم نمونه هایی از پرخاشگری ها و ناهنجاری ها رو در بعضی از شهرها دیدیم و امروز کشف این جریان هم ملت ما را و هم عزاداران حسینی ما، مداحان ما، سینه زن های ما که الگوی عزاداریشون امام جعفر صادق است، علمای دین است، بدون حجت شرعی کاری رو که دشمن رو شاد بکنه نمی کنن، برای اونها هوشیاری جدیدی بود که در اصفهان، تهران، خراسان رضوی و قم اینا مجهز به تجهیزات بسیار مدرن و بروز بودن، بدون هیچ بروز خارجی در زیرزمین هاشون از این دستگاه ها استفاده می کردن و مستقیما با انگلیس و امریکا و بعضی از کشورهای مرتجع منطقه در ارتباط بودن و این جزء شگفتی ها و عجایبه و امیدوارم به تدریج مردم ایران که با هوشیاری و فراست کامل همیشه به حمدالله در صحنه بودن این جریانات را بیشتر از سابق بشناسن و بر بصیرتشون اضافه بشود. نکته آخر که به محضر شریف شما نمازگزاران عرض میکنم این است که یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت. یک سال یعنی یک چهارم یک دوره است و سفارشاتی که مقام معظم رهبری اکیدن و مکررن فرمودن و وعده هایی که دولت محترم به مردم در دوره انتخابات داده است، در طول این یک سال ما همچنان چشم راهیم. این اقتصاد مقاومتی که دارویی است برای تأمین رفاه مردم و پیشگیری و مقاوم سازی در برابر بحران‌های اقتصادی دنیاست که بعض کشورهای دیگر هم به فکر افتادن، کی بناس محقق بشه؟ تا کی وعده داده بشود ولی در عمل ما نبینیم که مردم در ارزانی به سر میبرن، وضع اقتصادی بازار بهتر از سابق شده؟ من فکر میکنم دارد دیر میشود. توقع ما از دولت محترم این است که به داد مردم برسند و برای آینده کشور اقتصاد مقاومتی رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن و از این بوروکراسی و جلسات به جریان عمل و تجربه بپردازند و از این ظرفیت عظیم تحصیل کرده های با استعدادی که اینا اگر از حالت جریانی و از حالت حزبی بیرون بیاد و عمومی بکند استمداد از نخبگان و کارشناسانی که تعهدی به این کشور به شهدا دارند کار سریعتر پیش می رود. و همینطور در زمینه فرهنگ، ما در زمینه فرهنگ فقط مسئله حجاب و عفاف و تکریم زنان که الحق یکی از قدم‌های برجسته‌ای که شهردار محترم تهران در این ایام انجام داد و مورد هجمه خارجی‌ها قرار گرفت و بعضی‌ها متأسفانه در داخل هم نپسندیدن، من این کار شهردار تهران را مهمتر از تونل نیایش و تونل بوستان ولایت تلقی می‌کنم. 20 و چند سال از انقلاب سپری شده است. قبل از شهردار محترم تهران در دانشگاه علامه طباطبایی، اون رئیس دانشگاه متدین معمم آشنای به حوزه و دانشگاه این کار رو کرد که در جریان جابجایی های دولت اولین کسی که برداشتن همون رئیس دانشگاه بود. این مسئله جز مسائل اساسی ماست. ما در مسئله کار، در مسئله قناعت، در مسئله الگوی مصرف، در مسئله مدیریت جهادی نیاز به فرهنگ داریم. در مسئله نماز جوانها، فرهنگ اخلاق جوانها، دولت باید سیاست گذاری بکند، هدایت بکند و پاسداری بکند از ارزش‌هایی که شهدا و ارمغان آورده‌اند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلی العظیم. من با آمین های شما سخت معتقدم. ید الله مع الجماعه. مگه میشه با این دلهای عاشق روزهای جمعه؟ میدونم با چه زحماتی شما خودتون رو به این پایگاه عظیم میرسانید و این دستهایی که از روی اخلاص در متن نماز جمعه به آسمان بلند میشه، بر حسب روایت دعا بین خطبه نماز و نماز جمعه مستجابه. الهنا به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها. یا الله یا الله یا یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین. امام زمان ما را برسان. سلام های عاشقانه این جمع و این گوینده را از صاحب محضر شریفش ابلاغ بفرما. حسرت دیدار جمالش رو بر قلب ما مگذار. ما را از یاران اون بزرگوار قرار بده. عاقبت به خیری نصیب ما بگردان. نسل جوان ما، نسل آینده ساز ما که به حمدالله امروز در همه عرصه های حماسه جوانهای این کشور افتخار این کشورند. خدایا به جوانان کربلا، به جوانی حضرت زهرا قسمت میدیم، دختران و پسران ما را به سامان برسان. مرزا عموماً، مریضهای سفارش شده، مریضه مورد نظر، حضرت آیت الله مهدوی کنی، خدایا بر ما منت گذاشته شفا عنایت بفرما. بار الله پروردگارا حاجات این جمع و ملتمسین ما را برآورده بفرما. سایه پربرکت پرچمدار نهضت الهی، سکندار کشتی انقلاب، خلف صالح امام راحل ما، رهبر عزیز و مرجع بزرگوار عالم تشیع را تا ساحل ظهور امام زمان با پیروزی مستدام بفرما. خدایا مرجعیت عراق را در رفع مشکلات عراق و در نابودی این گروه تکفیری به پیروزی قطعی برسان. مردم مسلمان عراق را به امنیت کامل و پایدار نائل بگردان. مقاومت سوریه و لبنان و غزه را به پیروزی قطعی با نابودی اسرائیل نائل بگردان. دنیای سلطه در رأس شیطان بزرگ را در توطئه‌ها و نقشه‌هایش مخذول و مأیوس بگردان. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.